حالا اصلا بحث فرهنگی جامعه ما هستش، بحث دینی جامعه ما هستش، یعنی یه سری چارچوب ها که ما داریم تو کل فرهنگ جامعه همون، این مسائل توی هر ارتباط حرفه یا کاری وجود داره، توی ارتباط یک مراجع با درمانگرش هم وجود داره. این ما همچین چیزی نداریم که مثلا صمیمیت های عجب و غریبی بین مراجع و درمانگر.
من یه مثال بزنم، آیا مثلا یک روانشناس، مثلا یک روانشناس آقا، حالا فرق نداره اصلا خانم، آیا اجازه داره، آیا این کار حرفه‌ای هستش که مثلا به مراجعش بگه که هر موقع احساس کردی حالت خوب نیست، نیاز به هم صحبت داری، میخوای صحبت بکنی، به من پیام بده مثلا صحبت بکنی؟
نه اصلا این چیز نیست.
یا مثلا با این شماره به تماس بگی، هر موقع احساس که حالت خیلی بده تماس بگی آروم شی.
نه ببینی، فقط با وقتی شما با روانپزشک کار میکنی، به خاطر اینکه دارو ممکنه عوارض داشته باشه، معمولا شما شماره منشی در واقع اون روانپزشک رو هم داری که اگر احیانا مشکل خاصی پیش اومد اینو چک کنیم.
پس اینو میتونیم یک نشانه، یک زنگ خطر تلقی کنیم.
آره چه خانم چه آقا، نه اینکه بگیم زنگ خطر حتما نظر سوی داره،
نه
ولی این کار حرفه‌ای نیست. یعنی حتی من به در واقع کسایی که میخوان مثلا کار روان درمانی هم انجام بدن و خیلی ها ممکن ندونن هنوز دانشجوی روانشناسی هستن، اینو توصیه میکنم. مثلا یکی از کتابا که کتابای اخلاق حرفه‌ای برای خانم دکتر شکوه نوابی نژاد هستش که بله، خودش هم یکی از اعضای مهم سازمان نظام روانشناسی هستن، که مثلا این کتابو میتونن بخونن و ببینن که این بایدها و نبایدها یه حرفه‌ای چی هستن، چون این اصلا خودش هم کمک میکنه که یه چارچوب حرفه‌ای فرد داشته باشه برای خودش. اینا اصلا نه حرفه‌ای نیست، دست دادن اصلا، یعنی دوتا خانوم هم قرار نیست تو اتاق مثلا درمان به هم دست بدن یا نمیدونم در آغوش بکشن هم، یا نه اصلا همچین چیزی وجود نداره. در از نظر اینجوری نیست که تو همونجوری که شما توی مطب پزشک که میرید میدونید یه سری چارچوب ها وجود داره، این هم همینطوره، یه سری چارچوب ها وجود داره. یا مثلا رازداریه باید باشه، مثلا شما اطلاعاتی که شما میدید به درمانگر، اون درمانگر حق نداره این اطلاعاتو به مادرتون بگه، به همسرتون بگه، اصلا به هیچ عنوان این اجازه رو نداره، این در واقع به هیچ کس حق نداره بگه، اینا جزء اطلاعات محرمانه شماست، لازم نیستش که بهش حتی بگید یا چک کنید اینا رو باهاش.
پس این خیلی نقطه مثبت یا قوت برای یک روانشناس، یک مشاور محسوب نمیشه. ما مثلا گاهی میشنویم در جمع دوستان اقوام که مثلا فلان مشاور میرم پیشش خیلی خوبه، حتی مثلا بهم گفته که هر وقت حالت خوب نیست با هم در ارتباط باش، پیام بده، زنگ بزن. پس ما این نباید لزوما اینو مثبت تلقی بکنیم با توجه به شما فرمایید.
و میگم بعضیا فکر میکنن که اگر شما بهشون میگی نه ما باید تو اتاق درمان صحبت کنیم، حتما مثلا آدم فولکی آره هستی، یعنی اول فکری که به ذهنمون، نه، در حالی که این یه چیز حرفه‌ایه و شما باید صبر کردن و اینو در واقع به مراجعت مثلا یاد بدی. این یه تمرینی حتی میتونه باشه برای اینکه اون بیقراریش رو واسه این و میلش رو به اینکه همین الان میخوام صحبت بکنم رو کنترل بکنه، و حتی مهندسی کردن روابطش با آدم‌های مختلف، یعنی حتی اینکه با شما به عنوان یک درمانگر بتونه ارتباطش رو، میزان صمیمیتش رو مهندسی بکنه، این خودش قدمی هست واسه اینکه بتونه صمیمیتش رو با آدم‌های دیگه هم مدیریت بکنه. این خودش هم یه چیزیه، مثلا خیلیا یهو خیلی با شما صمیمی میشن، حتی اون مدلی که با شما صحبت می‌کنن هم مهم، در حالی که خب شما رو اونقدی هم نمی‌شناسن، ولی جوری که با شما صحبت میکنن عادی نیست، یک صمیمیت خیلی ناگهانی و خیلی زیاده از حد هستش. و چیز دیگه ای هم که من میخواستم بگم در جواب در واقع سوالهای شما، این که توی کتاب اخلاق حرفه‌ای این هم قید شده که پیشنهاد میشه که هر فردی از درمانگر همجنس خودش کمک بگیره.
واقعا؟
آره،
میگن معکوس بهتر جواب میده اتفاقا، تجربه.
کجا گفتم؟
مثلا به این افرادی که مراجعه کردن معمولا اینجوری میگن، ولی از لحاظ حرفه‌ای توصیه میشه آقایون ترجیحاً بله، پیش آقایون، خانم‌ها پیش خانم‌ها مراجعه.
بله.
چه جالب، خیلی جالب بود. و سوال آخرم خیلی کوتاه و خلاصه برسم، چقدر مهمه که ما اون روانشناس رو خودمون قبول داشته باشیم؟ آیا این اصلا اهمیت داره یا نه؟ اگر اون فرد با تجربه‌ای هستش، فارغ از اینکه من چقدر قبولش دارم ندارم، چقدر بتونم باهاش ارتباط بگیرم و نگیرم، فقط به صحبت‌ها و راهنمایی‌هاش باید گوش بکنم.
خیلی مهمه که قبولش داشته باشیم. البته یه چیزی بگم، بعضی از کسانی که در واقع درگیر اختلالات شخصیتی هستن، مثل اختلال شخصیتی خودشیفته، کلن خیلی به سختی میرن سراغ اینکه از کسی کمک بگیرن و خیلی از آدم‌ها رو قبول ندارن. حتی میرن سراغ آدمایی که حرفه‌ای نیستن که ته ذهنشون بگن که بیا دیدی این روانشناسا اصلا بلد نیستن. ولی در مجموع اگه من آدم نرمالی هستم، خیلی مهمه که تحقیق کنم، برم سراغ آدمی که حوزه کاریش به حوزه نیاز من و حوزه سوال من مرتبطه. اصلا یکی از چیزایی هم که من یادداشت کردم که پیشنهاد بدم اینه که وقتی میخوایم بریم پیش درمانگر، ما اینو بدونیم. ببینیم ما تو دانشگاه تو ایران این شکلی نیست که مثل پزشکی هر کسی مثلا تخصص جداگانه داشته باشه، ولی وقتی بیرون میایم فارغ التحصیل میشیم، برای اینکه بخوایم بریم کار روان درمانی انجام بدیم، هر کسی میره سراغ حوزه تخصصی خودش. یعنی کسی کار مشاوره پیش از ازدواج انجام میده، دیگه کار کودک انجام نمیده. کار کودک و نوجوان جداست، کار اعتیاد جداست، کار خانواده و زوج درمانی جداست. هر یک حوزه جداگانه خودشو داره، باید فرد بره کارگاه‌های خودشو بگذرونه. هر کدوم اینقدر وسیع هست که خودش باید سالها یه نفر بره یاد بگیره و با تجربه بشه توش. بنابراین من باید خودم هم منم موظف هستم دیگه، وقتی میخوام برم پیش یه نفر تحقیق کنم ببینم اصلا حوزه کاری این آدم اون چیزی هستش که من نیاز دارم، یا مثلا بالاخره یه تحقیق خوبه دیگه آدم بکنه ببینه. ولی خیلی این احتمال وجود داره که آدم پیش درمانگر بره و از کارش خوشش نیاد. یعنی این چیز عجیبی نیست و نباید ناامید بشیم از کمک گرفتن.
ما میدونیم که با یه جلسه دو جلسه مراجعه پیش یک درمانگر قرار نیست مشکلمون حل بشه یا حالمون خیلی خوب بشه، باید چندین جلسه حتما بریم. ولی میدونیم دیگه این چند جلسه قرار نیستش که مثلا خیلی خیلی زیاد باشه. معمولا عرفش چقدره؟ بعد از چند جلسه دیگه یه نفر باید حالش خوب باشه، اگر اون فرد حاذق باشه، روانشناس، روان درمانگر حاذق و با تجربه باشه، معمولا بعد از چند جلسه دیگه ما باید به نتیجه خوبی برسیم و بعد از اون دیگه میتونیم بگیم که خب دیگه جلسات احتمالاً جلسات اضافه‌ای خواهد بود و من مجازم که دیگه ادامه ندم.
خیلی بستگی به مشکل ما و هدف ما از کمک گرفتن داره. اتفاقا اینم در
مورد زمانی که شما مراجعه بکنی درمانگر نمیگه نیا،
بعد تو ده سال هم خودت میگی خب بیا. درمانگر حرفه‌ای اینجوری نیست.
یعنی درمانگر حرفه‌ای یه جا میگه تو دیگه نیاز نداری، این آخرین جلسه اون باشه.
اصلا نمید، وقت نمیده بهتون. درمانگر حرفه‌ای شما رو میفرسته. یعنی درمانگر حرفه‌ای برعکس چیزی که ما فکر میکنیم، یا مثلا خیلی از درمانگرایی که حرفه‌ای نیستن به خودشون افتخار هم میکنن، مثلا میگن 4 سال فلانی مثلا 10 سال مراجعه منه، در حالی که این اصلا نقطه ضعفه. یعنی اصلا خوب نیست، برای اینکه این معناش اینه که شما کارتو خوب انجام ندادی به خاطر اینکه مراجعت مستقل نشده، در حالی که شما اگر بخوای ما باید تمرین کن اینو باید خوب کار بکنیم که به یک نفر فکر کردن رو، یعنی با هم فکری مستقل فکر کردن رو به یک نفر در نهایت یاد بدیم. ما برای این آموزش میبینیم. بنابراین چیزی که هستش اینه که خیلی مهمه که وقتی میخوایم بریم پیش یک درمانگر، خودمونم اینو از خودمون بپرسیم که من چه کمکی میخوام. این سوال رو درمانگر حرفه‌ای همون جلسه اول باید از شما بپرسه.
از من چی میخوای؟
چه کمکی از من میخوای و سوالی که از من داری چیه؟ چون باید همون جلسه به شما بگه، که بهش میگن هدف درمانی به اصطلاح، که به شما بگه و با هم بشینیم تعریف کنیم ببینیم که اصلا اون آدم میتونه به شما کمک کنه. اصلا سوال شما یا اون کمکی که شما میخوای شدنی هست؟ چون خیلی اوقات ممکنه شدنی نباشه اصلا. و بعد اون موضوع تعیین میکنه. شما مثلا یه افسردگی مزمنی سالها داشتی، خب اینو چیکار میشه کرد آقای مهرجو؟ واقعا نمیشه کاریش کرد با 2-3 جلسه، میدونید؟
آره، ولی 50 جلسه هم شاید خیلی زیاد باشه مثلا.
آره اونم هستش. ولی خب ممکنه مثلا دارو درمانی نیاز داشته باشه، ممکنه جلسات ممتدی با فاصله نیاز داشته باشه مستمر، ولی نه اینکه لزوماً هفتگی. به هر حال اصلاً نمیشه اینجوری که شما فرمودین به این سوال جواب داد که بیایم بگیم مثلا 4 جلسه، نه. ولی رویکردهایی هم هستن، مثل همین رویکرد مثلا رفتار درمانی عقلانی هیجانی آلبرت الیس، که برعکس چیزی که شما فرمودین خیلی هم اتفاقا سریع و چکشی به اصطلاح بهش میگن. اصلا اینجوری نیست که خیلی پشت سر هم شما 10 جلسه لازم داشته باشین، یا ممکنه 2 جلسه 3 جلسه بیای و بعد بری و اصلا درمانگر بگه نه برو به این چیزی که با هم حرفشو زدیم فکر کن، برو اینا رو انجام بده دیگه، نه یا فعلا. لزومن این تفکر غلطه که آدما فکر میکنن که ما همیشه باید درمانگر تو زندگیمون داشته باشیم. این تفکر صحیح نیست.
خیلی ممنون از شما خانم تو جهان بخش. کلی سوال دیگه تو ذهنم هست که میدونم وقت برنامه اجازه نمیده. در صفحه برنامه رادیو به نشانی @ra.radio اگر همچنان سوالی مرتبط با آن چیزی که در این گفتگو مطرح شد با خانم جهان بخش دارید مطرح بکنید. من سعی میکنم سوالات شما رو برای خانم جهان بخش بفرستم، پاسخ رو دریافت کنم و تحویل شما بدم. ممنون از شما خانم جهان بخش، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه رادیو.
سلامت باشین
و از همه شما عزیزان که تا این لحظه با من احسان مهرجو همراه بودید سپاسگزارم. به اتفاق تهیه کننده برنامه خانم اکرم زمانی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.
انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
از زمانه اونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم تر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من مجد تهرانی هستم و اینجا چیکاره بشمه. من اینجا منتظرم که بچه ها بچه های دانشجوی همین دانشگاه بیان و با همدیگه بریم بخش حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.
سلام،
دانشگاه حقوق توی ارتفاعات دارن، همه چیز زیر پامونه، شیراز زیر پامونه. قدیتش اینجا میدونم رتبه تک رقمی شدن و تو اخبار و روزنامه اسم و عکس نشون دادن رویا و آرزوی خیلی ها تو زمان کنکور بوده. اونایی که این روزا آخرین تلاشاشون و آخرین درس خوندناشون قبل از کنکور حتما بهش بیشتر فکر کردن. من امروز برای اولین بار تو زندگیم قراره یه رتبه تک رقمی رو از نزدیک ببینم. خیلی هیجان دارم و خیلی هم سوال دارم ازش. اگه شما مثل من این دوست دارید بدونید چجوری میشه رتبه تک رقمی آورد، امروز با من باشید.
سلام علیکم.
سلام.
نه رادیو جوان گفتن که حالشون
دقیقا بچه هم گفتن نه دانشکده حقوق اینطوری نیست، دانشکده حقوق همه اوتو کشیدن. گفتم حالا من میرم اونجا
چروک میکنم لباساشون.
شما از این نت که بهتون نمیخوره که حقوق خونده باشید توی این کاره.
اساتید جوونن، ما زمانی که دانشگاه میرفتیم از ما استاد 80 ساله داشتم.
نداریم دیگه اون قدیم، ما بازنشستن. هفتاد و یکم
ماشاءالله. چجوری استاد شدی؟
تازه 7 سالم قاضی بودم.
بس حاشیه بس جذاب شد دهه 70 با ما تا جوابش داشتی در 70 یا دست میداخلی من
استاد شدن. آره
بچه هم دست به سینه میشه.
سلانه ها
خودتون معرفی کنید.
خب به نام خدا، سیده فاطمه زبرجد هستم، متولد 1371 مرداد ماهی، شیر جنگل
رجز میگه. آره. برگردیم اون جایی که دیگه انسانیو که انتخاب کردید احتمالاً.
من رشتم انسانی نبود، من رشتم علوم معارف اسلامی بود. با توجه به اینکه خب خانواده من خانواده مذهبی هستن، تمایل وجود داشت که توی مدرسه مذهبی درس بخونم که خب اون شاخصه های فرهنگی مد نظر خانواده حفظ بشه. علارغم اینکه من دبیرستان همون سال اول دبیرستان هم معدلم نزدیک 20 بود، یعنی 19.978 بود همیشه معدل من اون زمان. خب رشته ریاضی
تو صدامو
چیکار کردم؟ آره یکی از درس‌ها شد مثلا 975 شده بودم شاید. تماما معمولا نمره ها کامل بود حالا اون زمانی که دبیرستانم بوده. اما خب با توجه به اینکه ریاضیم هم خوب بود و نمرات ریاضی هم بالا بود، رشته ریاضی فیزیک رو اولین رشته مشاور معرفی کرده بود. حالا زیستم هم خوب بود، بعدش تجربی، ولی علوم معارف آخرین رشته بود که انتخاب شده بود، حتی به نظرم بعد از کار و دانش بود، یعنی آخرین انتخاب بود از نظر مدرسه. رشته علوم و معارف ترکیبی است از رشته انسانی و یک سری دروس حوزوی. فرض کنید ما اگه امتحان پایان ترم میدادیم که در کنکور هم مؤثر بود، یه تعداد زیادی از این دروس دروس فقهی بودن یا دروس کلامی بودن، دروس تفسیری بودن و اصلا ربطی به رشته علوم انسانی نداشت و درسای میومد در کنکور که ما اینها رو نداشتیم. نتیجه اون شرایط این بود که من خودم درس خوندم و متکی شدم به مطالعات خودم توی خیلی از درس‌ها. مثلا درس ریاضی رو یادمه که از روی یکی از کتاب‌های معروف کمک آموزشی اون زمان می‌خوندیم، هرچند معلمی داشتیم که تست با ما کار می‌کردن و خیلی هم مدیونشون هستم، اما جزء درس‌های اصلی ما نبود و به صورت اضافه برنامه تشریف می آوردن ایشون. یا مثلا برخی دروس ادبیاتی، عروض و قافیه، اینها جزء درس‌های ثابت شده رشته ما نبودن، اضافه بر برنامه بعد مطالعه می‌شدن. یک سال برای کنکور وقت گذاشتم، درس‌های علوم انسانی که نداشتیم رو توی تابستون قبل از کنکور من کاملا مطالعه کردم و اینا رو تماما توی تابستون مطالعه کردم. سال آغاز پیش دانشگاهیم از نظر مطالعاتی شده بودم اندازه کسایی که رشته‌شون علوم انسانی بوده، چون بقیه اون درس‌ها رو خودم خوندم و از آغاز پیش دانشگاهی استارت زدم با بچه‌های علوم انسانی رقابت کردن و توی مؤسسات آموزشی شاخص اون زمان هم اسم نوشتم. از همون ابتدا پایه علمی من قوی بود و تماما شاهد این بودم که رتبه تک رقمی میارم تو سطح کشور و این ادامه پیدا کرد. جوری بود که تمامی این سال پیش دانشگاهی توی همه کنکورهای آزمایشی که شرکت می‌کردم تقریبا همه رو میتونم بگم یک تا ده کشور بودم.
حالا بعضی رو پیش دانشگاهی هم تو همون مدرسه،
بله، کماکان توی معارف بودم. یه وضعیتی بود که یه بار اضافه انگار بود از نظر مطالعاتی اونها.
کنکور اون مدارس جدا،
باید کنکور علوم انسانی اگر می‌خوای شرکت کنی، خب طبیعتاً درسایی که نداری رو باید خودت بخونی. یه همچین حالتی ما داشت،
اذیت می‌کردن،
فشار می‌آورد. همین که درسایی که نبود رو بعد می‌خوندی، هم یه سری درس اضافه بعد می‌خوندی که اصلاً ربطی به کنکورت نداشت.
با ذهنیتی که داریم اول دبیرستانم،
از اول دبیرستان شروع میشه،
نیستش که دوم دبیرستان
از اول شروع میشه. من از دوم وارد شدم موقع انتخاب رشته. سلام کو بستی؟ بفرمایید. خب این روان خدا رو شد ادامه پیدا کرد. شد سال کنکور ما سال 1389، من کنکور علوم انسانی شرکت کردم و خب تقریبا برام روشن بود که تک رقمی میشم، من تا دیگه رتبه شو نمیدونستم و اون زمان دیگه رتبه هم 3 شد، 3 کشوری و 1 منطقه 1 شدم.
از اینا میدیم که عکستونو،
آره از اونا بودم که عکسمو تو روزنامه زدن، روزنامه که هیچی، توی حتی اون زمان یک از فیلمای بود که مهران مدیری پخش میکرد، یادم ابتدای تبلیغش همش قیافه ماها بود. اون مؤسسه ما رو تبلیغ کرده بود، حالا رتبه 1 تا 3 باشون صحبت کرده بود و خانواده من گفتن ما این فیلمو میگیریم که نگاه کنیم تو میای جلو. تو پیام بازرگانی بودم،
ناراحت بودم
خانه تماشای فیلم تو میای.
خیلی استقبال شد رتبه 3.
اون سالی که کنکور دادیم، خب اون معمولا کنکورم تابستون برگزار میشه، ما رفتیم شمال با خانواده و معمولا روال این هست که سازمان سنجش به رتبه های تک رقمی تماس میگیره و اعلام میکنه رتبه شون رو. منم خب منزل نبودم دیگه، یعنی تماس احتمالا گرفتن و من بر نداشتم. خلاصه ما از رتبه کنکور خبردار نبودیم. حالا اینطور شد که خیلی سورپرایزی بر من پیش رفت قضیه. ما از سفر شمال برگشتیم و همون روزی بود که اعلام نتایج میخواست اتفاق بیفته. از شمال ما رسیدیم شیراز و سوار تاکسی تلفنی بودیم، نزدیکای خونه بودیم، کوچه تقریبا کنار خونمون بود که می‌خواستیم برسیم. بعد همینجوری الکی راننده ساعت 2 ظهر شد و رادیو رو روشن کرد. ما هم تو عالم خودمون، اصلا حواسمون نبود کنکوری بوده نبوده، و من همراه با عموم مردم از رادیو فهمیدم که لطفاً چنده
رادیو تاثیر زیادی تو زندگی من داشت.
رادیو بهترین شگفتی زندگی من از طریق رادیو شنیدم و خیلی برام جالب بود.
انتظارش که داشتم
ولی واقعا اون زمان توی حاله از ابهام بود، چون نمیدونستی رتبه چنده.
یعنی فکر می‌کردی که زیر 10 باشه.
آره قطعا زیر 10 رو که فکر می‌کردم، ما تا چند بود و نمیدونستم. خلاصه
یه راحت بود.
یکو گفت ما دپرس بودیم، دو رو گفت اینم کرد، دیگه سه رو که گفت یه حالتی بود که من و پدر و مادر و خواهر همه با هم جیغ زدیم. و بعد راننده تو شگفتی بود که چی شده، چه اتفاقی افتاده، چیه مگه، چه شده. گفتیم بابا اینو که الان خون ایشونه. گفت وای راست میگید، اصلا دیگه اونم خیلی
مخواستم بگم که شاید گفته باشه کرایه نمیخواد بدید،
یه چیزی اضافه هم گرفت، اونم زرنگی کرد.
بعد از اینجوری بیشتر چسبیده.
خیلی چسبید. خود این اتفاق خیلی برای من منشأ خیر و برکت در زندگیم بود و بسیاری از موفقیت‌هامو در ادامه مدیون این افتخار می‌بینم که اون سال واقعا نصیبم شد. خیلی
که رادیو اعلام کرد یا نه که رتبه دوستش بود.
آره که رادیو اعلام کرد.
ولی
رتبه 3 که افتخار خاصی نداره. دقیقاً.
اصلا از حسودیمون که
نه بابا نفهم.
خب حالا رسید به این که انتخاب رشته و دانشگاه و اینا،
رسید به انتخاب رشته. اون زمان خب در ادامه این ماجرا ما خیلی دعوت می‌شدیم جاهای مختلف کشور و خب تقدیر می‌کردن، مراسم می‌ذاشتن، همه جا در واقع بحث ما بود تا یه مقطعی. اینم جزء حواشی کار حساب میشه. پیامی دادن که یه جلسه باید بریم.
همین الان سعی
می‌کنم. اون زمان بیشتر اون چیزی که تمرکز داشتم این بود که رتبه خوبی بیارم، یعنی این برای من هدف بود. دوست داشتم که خودم به خودم ثابت کنم که میتونی جز تک رقم یک کشور
بشی. یعنی آرزوی خاصی که من حتما برم تو این شغل این کارو بشم اونا نداشتم
و شاید اشتباه من بوده. یعنی من توصیه
این دقیقاً هدف برنامه‌ست که ببینید چی دوست دارین.
آره و بعد براتون مثلا اون رتبه بشه هدف دوم یا بشه وسیله برای رسیدن.
خیلی از بچه‌هایی که مخصوصاً رتبه حالا برترن رو دیدم، این که اصلا چی دوست دارن هم وقتی قبول میشن از بین میره، حتی اگه که قبلا یه علاقه هم داشتن. میگه خب حالا کدوم دانشگاه برم برام بهتر باشه، نمیدونم مهندسی کدوم بهتره، اصلا به این که چی دوست داره بعد میخواد تو چی کار بشه اصلا درشون مهم نیست.
یکی از نکاتی که واقعا باید به نظر من دانش آموزا توجه کنن اینه که مسیر شغلی رو بعد از دبیرستان تعیین کنن. وقتی دبیرستان رفتن یکم باید با آینده شغلی مشاغلی که مربوط به اون رشته هستم آشنا بشن، شده دانشجوهای رشته‌های مختلف رو ببینن، یه سری به دانشگاه‌ها بزنن، بپرسن، بخونن، حتی شده که تو اینترنت سرچ کنن یکم راجع به مشاغل ممکن و آینده شغلی.
همچنان دارم خانم دکتر رو دعوت می‌کنن همایش، ما هم نمی‌ذاریم برن.
بهتره که بدونن، چون اگر بدونن بعدن در آینده با هیچ گونه پشیمانی که من با این رشته سنخیتی نداشتم، این دانشگاه رو دوست ندارم مواجه نمیشن. من خیلی اتفاقی و در حالی که مراسم دعوت شده بودیم برای تجلیل از رتبه، خب یه بازه زمانی شد که بعد رشته و دانشگاه رو انتخاب کنم. من هم راجع به این قضیه واقعا هیچ فکری نکرده بودم، نه اینکه چه رشته‌ای می‌خوام نه اینکه چه دانشگاهی.
آقا به نظرم که رتبه 3000 یکم خیالش راحت داره، میگه مثلا من 100 تا انتخابی که می‌کنم حالا مثلا اولش انتخاب خوب نبود، بالاخره مثلا شد 40 و نمیدونم 20 قبول شد. شما هر چی انتخاب کنی اولش قبول میشی.
اصلا مسئله می بود که خب مثلا انتخاب برای تحصیل خارج از کشور هم یه گزینه بود که خیلی از دوستان ما اون زمان رفتن. خب اون گزینه بوده و انتخاب دانشگاه های کشور هم بوده و اینکه رشته چی هم انتخاب کنی بوده. هیچ کدوم از اینها رو من واقعیتش بهش فکر نکرده بودم و این یک اشتباهیه که آره یک اشتباهی که در این مسیر
شدم.
اینجوری من انتخاب کردم کاملا صادقانه که بر اساس رتبه کنکور اون زمان خب حقوق از نظر موقعیت شغلی و اجتماعی آینده بهتری رو میساخت برای دانشجویان و اینکه خب حقوق و روانشناسی تو تاپ ترین رشته ها بودن اون زمان. مقداری هم با توجه به اینکه مطالعات فقهی من در دوره دبیرستان داشتم حس کردم که بدم نمیاد از فقه، یعنی میتونم ارتباط بگیرم با کتب اسلامی و خب حقوق هم که کاملا مبتنی بر فقهه. مقداری حس کردم که سنخیت دارم با این فضا و یه مقدار بیشتر این درس رو دوست داشتم تا مثلا روانشناسی. کتب ترجمه شده خیلی ارتباطی نمیتونستم بگیرم تو دبیرستان هم باهاش، روی همین حساب مثلا جامعه شناسی یا روان شناسی رو اسکی کردم چون خیلی مناسب سلیقه‌م نباشه و حقوق رو انتخاب کردم.
چند تا دانشگاه
من فقط دو تا دانشگاه رو انتخاب کردم.
98
آره دو تا دانشگاه رو انتخاب کردم.
دومی هم سوخت شدم اونم.
آره سوخت رسیدم که سوخت میشه. خب خانواده هم تمایل داشتند که حالا بهتر هست که توی شهر خودم درس بخونم و خیلی اون مخاطرات شیراز هم زندگی کردیم، مخاطرات تحصیل توی شهرهای دیگر رو نداشته باشم، با خیال راحت درس رو ادامه بدیم.
به هر حال بهترین دانشگاه تهران دوست داشتیم برین.
ببینید اجبار نشدم اصلا، من چون که دانشگاه خاصی هدفم نبود تو دوران دانشگاه،
فقط تحصیلم
هدفم نبود، نمیگم که رشتم رو مثلا بدون هیچ شناختی انتخاب کردم، ولی اینجور نبوده که علاقه 100 درصد این باشه که بگم این و غیر این، نه اینجوری نبودم. بعضی‌ها میگن آقا ما مثلا درس می‌خونیم که حتما بریم دانشگاه تهران یا حتما بریم دانشگاه بهشتی یا حتما فلان دانشگاه بریم. من روی اینکه حتما فلان دانشگاه برم هدف گذاری نکرده بودم. به نظرم رسید که تفاوت آنچنانی نمی‌کنه که من بخوام به خاطرش حتما بیام تهران و درس بخونم. مثلا شاید اگر یه شهرستان کوچکتری بودیم که دانشگاه کوچکتری داشت، انتخاب من تهران می‌شد. ولی چون شیراز بودم و اینجا دانشگاه مادره و دانشکده حقوق هم دانشکده قوی بود، باز شد که همینجا رو انتخاب کنم.
حالا ما داریم شوخی می‌کنیم که همه اینا اتفاق شده و شما براش برنامه‌ریزی خاصی نداشتین، ولی فکر می‌کنم بهترین اتفاقا و بهترین انتخابا رو داشتید.
ادامه مسیر هم خوشبختانه خوب بود، یعنی از اینکه حالا حقوق انتخاب شد یا از اینکه دانشگاه شیراز انتخاب شد واقعا پشیمانی حس نمی‌کنم. من با مدرک دانشگاه شیراز تونستم ادامه بدم اون چیزایی که دلم می‌خواست از خودم به نمایش بذارم، و خب روحیه‌ای در من بود که همیشه دلم می‌خواست تو مقاطع مختلف از نظر علمی یه جوری توانمندی‌های خودم رو به خودم ثابت کنم. خب در ادامه مسیر هم همین جوری بود.
اگه میخواید بدونید ادامش کی پخش میشه، ما رو توی فضای مجازی دنبال کنید. بی درد سر در جریان همه برنامه هامون قرار میگیرید. چه کاره بشم و به انگلیسی سرچ کنید، ما رو میتونید پیدا کنید. اگه بخواید این برنامه و برنامه قبلی رو هم بشنوید، تو کست باکس پیدامون کنید. آدرسمون اونجا هم همینه، چه کاره بشم. تا برنامه بعدی و خدا نگهدار.
زندگی بعد تو خیلی قشنگ‌تر شده، تو خود دنیایی بود و پر از حال خوشم، خنده هات کافی بود که من اسیر تو بشم. دل و دلدار تویی، غم و غم خواه تویی، به تو بیمار منم که پرستار تویی، وصله جان منی دیر و ایمان منی، به تو غزل خانه تو دل که گرفتار تو، من که جان دین و ایمان منی، تو غزل خان منی، دل به تو دادم من که جادوی تو هم، عاشق روی تو هم، بستگی سوی تو هم، دادی بر بادم بسته جان منی، دین و ایمان منی، تو غزل خان منی، دل به تو دادم من که جادوی تو هم، عاشق روی تو هم، بستگی سوی تو هم،